بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 این صفحه سوم. هازا اول الاقسام و هو ان یکون الشکل قد لزم الامتداد عن نفسه حال کونه منفردا عن الماده. مصنف در این فصل 12 میخواد اثبات کنه که صورت جسمیه خالی از هیولا نیست. گفتیم که برای اثبات این مطلب از این مقدمه استفاده میکنه که شکل لازم صورت جسمیه است و صورت جسمیه بدون شکل، و بعد میگه که چون بدون شکل نیست پس بدون هیولا هم نیست. اما این چون بدون شکل نیست بدون هیولا هم نیست، این احتیاج به تبیین داره که تبیینش رو شروع میکنه. در تبیین این مدعا یا در اثبات این مدعا سه تا فرض رو طرح میکنه و دو تا از این سه فرض رو باطل میکنه، فرض سوم که مطلوبش رو متعین میشه. فرض اولی که طرح میکنه و رد میکنه اینه که صورت جسمیه تنها باشد، همراه با ماده و مکتنفات ماده یعنی حواشی ماده نباشه، و علاوه بر این خود این صورت جسمیه هم مقتضی پیدایش شکل شده باشه، چیزی دیگری در پیدایش شکل دخالت نکرده باشه. پس صورت جسمی منفرد باشد، اولا خودش به انفراده مقتضی این شکل باشد، ثانیا این صورت اولی که ما طرحش کردیم میخوام ببینیم محضور داره یا درسته. مصنف این صورت رو باطل میکنه، به سه بیان باطل میکنه که این سه بیان رو خواجه توضیح میده، بعد هر سه بیان رو در یه بیان جمع میکنه. همی فرماید که مراد مصنف هم همینه که این صورت همین یک اشکال رو داره، منتها مصنف در تبیین این یک اشکال سه تا نمونه آورده که با این سه نمونه این یک اشکال واضح بشه، ولی سه نمونه سه تا اشکال نیست، یک اشکال است که سه جور داره توضیح داده میشه. حالا ما به اون اشکال واحدی که مجمع این سه اشکاله فعلا کاری نداریم، وقتی به عبارت خواجه رسیده اون وقت توضیحش میدیم. ما الان سه تا اشکال مصنف رو جدا جدا ذکر میکنیم. فخر رازی هم این عبارت مصنف رو ناظر به سه اشکال دیده و مثل خواجه سه تا اشکال رو در یک اشکال جمع نکرد. حالا ما مثل فخر رازی الان میخوام توضیح بدیم، یا مثل خود خواجه در ابتدای شرحش. اشکال اول اینه که اگر صورت جسمیه منشأ پیدایش شکل بشود، به انفراده ها منشأ پیدایش شکل بشود، یلزم که تمام مقادیر در نفس المقدار یکسان باشند، در نفس المقدار. اشکال دوم اینه که یلزم تمام المقادیر در توابع مقدار، نه در نفس المقدار، در توابع المقدار مساوی باشن. اشکال سوم یلزم که جزء و کل لازم واحد داشته باشن، همون لازمی که برای کل هست برای جزء هم باشن. یک مقدم سه تا تالی. مقدم این بود اگر صورت جسمیه به تنهایی منشأ پیدایش شکل باشد، این مقدم تالی سه تا، یلزم که در نفس مقادیر اختلاف نداشته باشی، دوم یلزم که در توابع مقادیر اختلاف نداشته باشی، سوم یلزم که جزء و کل لازم مساوی داشته باشند و تالی به تمام اقسامش باطل است، پس مقدم که شکل که صورت جسمی تنها ملزوم شکل و مقتضی شکل باشد باطل است، یعنی فرض اول باطل میشه، صورت اول باطل میشه. اما بیان لزوم که چرا اگر صورت جسمی منفردتن بخواد مقتضی شکل باشد این محاضیر ثلاثه لازم میاد، بیان این لزوم اینه. اما محظور اول، محظور اول اینه که شکل بالاخره مقداره، منتها هیئت یک مقداره، شکل هیئت یک مقداره. پس هم در اینجایی که ما میخوام صورت جسمی رو منشأ شکل بدونیم، هم منشأ مقدار باید بدونیم، هم منشأ اون شکل خاص که هیئت مقداره. خب صورت جسمی اون وقت میخواد منشأ مقدار بشه، صورت جسمی میخواد منشأ مقدار بشه با قطع نظر از ماده و حواشی ماده. هیچ کدوم اونا فرض اینه که دخالت نمی کنن، چون فرض اول ما اینه که صورت جسمی تنهاست و اون همه کارا رو داره انجام میده. خب صورت جسمی اقتضا می کند مثلا مقداری رو، ولی صورت جسمی در تمام اجسام یکسانه، هیچ اختلاف نداره. ماده مختلفه، صورت نوعیه مختلفه، حواشی ماده مختلفه، ولی صورت جسمی واحده. البته ماده هم که میگی مختلفه به برکت حواشیشه، ولی خود ماده مختلف نیست، خود ماده هم صورت جسمی واحده، چون حواشی داره مختلفه. یعنی مثلا یکی از حواشیش مقداره، مقدار از عوارض ماده است، این ممکنه کم و زیاد بشه، ماده کم و زیاد بشه، الان توضیح میدیم انشاءالله. خب اگر صورت جسمی منشأ مقدار بشه، چون صورت جسمی در همه اجسام یکسانه، مقادیر نفس المقادیر در همه اجسام باید یکسان باشه. تو وقتی مقتضی واحد، مقتضی واحده، نمیشه مقتضی واحد باشه مقتضی متعدد باشه. یعنی صورت جسمیه که واحد است در اینجا اقتضایی کند، در جای دیگر اقتضای دیگر بکند، در حالی که در جای دیگر هم همین صورت جسمی است، فرقی نکرده. اگه فرق کنه مشکلی نداره، ما میگیم اقتضای دیگه میکنه، اما وقتی فرق نکرده باشه نمیتونه در جای دیگه اقتضای دیگه بکنه. پس لازم نیست در تمام اجسام ما مقدار رو یکسان باشه، این واضحه که باطله، این مقدار در تمام اجسام یکسان نیست، بعضی بزرگترن بعضی کوچیکترن. پس ناچار باید بگیم که صورت جسمی مقتضی مقدار نیست، به تنهایی مقتضی مقدار نیست. بله مقتضی مقدار هست، منتها با همراهان، یعنی ماده هم دخالت میکنه، حواشی ماده هم دخالت میکنه. اگر این جسم ملحوظ رو شما توجه کردید، میبینید یه مقداری داره، یه چیزی روش اضافه میکنید، میبینید مقدار اضافه شد. صورت جسمی اضافه نشد، صورت جسمی همون که هست هست، ماده اضافه شد. یه چیزی کم میکنید، میبینید مقدار کم شد. متخلخلش میکنید، میبینید مقدار زیاد شد. متکاسفش میکنید، میبینید مقدار کم شد. پس یا فرض کنید که به یه صورت دیگری، یه کیفیت دیگری درش احداث میکنید، مثلا منحنیش میکنید، میبینید جای کمتر گرفت. به هر صورت یه کیفیتی بر مادهش عارض میکنید، میبینید کم و زیاد شد. حالا کیفیت هستی هست، یا ماده رو اضافه میکنید ماده رو کم میکنید، یا کیفیتی بر ماده اضافه میکنید کیفیتی به ماده میدهید، ببینید کم و زیاد شد. مثلا فشردهش میکنید، فشردگی یک کیفیتیش بر ماده، کمش میکنید، یا مثلا منبسطش میکنید، اینم بازی کیفیتیش که بر ماده وارد میشه و با این کیفیت بزرگتر میشه. مقدار رو میتونیم کم و زیاد کنیم، منتها به شرطی که ماده و حواشی رو هم دخالت بدیم. اگر ماده و حواشی دخالت نکنن، مقدار اضافه نمیشه. صورت جسمی نمیتواند مقتضی مقدار متعدد و مختلف باشد، در همه جا مقدار یکسان اقتضا می کند. پس توجه کردید من با این بیانی که گفتم هم لزوم این قیاس استثنایی رو بیان کردم، هم بطلان تالیف رو بیان کردم، منطقه مشخص نکردم. قیاس به این صورت بود، اگر صورت جسمی مقتضی شکل یا مقتضی مقدار باشد، لازم می آید که مقادیر همه اجسام یکسان باشند، لکن تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است. چرا لازم میاد؟ گفتیم چون صورت جسمیه که مقتضی است در همه اجسام یکسانه، پس مقتضا هم که مقداره باید در تمام اجسام یکسان باشه. چرا تالی باطله؟ زیرا که بالمشاهده میابین که اجسام مقادیرشون با هم اختلاف دارن. نتیجه میگیریم پس صورت جسمی تنها نمیتواند منشأ مقدار باشد، بلکه باید صورت جسمی به همراه ماده منشأ مقدار باشد، که اون وقت ماده با کم و زیاد شدن یا با پذیرفتن کیفیت مثلا فشردگی یا انبساط مثلا یا امثال ذالک میتونه بزرگتر باشه یا کوچکتر باشه، که کوچیک و بزرگی مقدار به عاملی که عبارت از صورت جسمی به همراه ماده است بستگی دارد، نه به صورت جسمی تنها. پس این قسم اول که صورت جسمی تنها رو عامل قرار داد، این قسم میشه باطل. این یه بیان برای بطلان. بیان دوم تا سوم ان شاء الله بعد که رسیدیم عرض می‌کنم.
ما
اینجا
نوشته نیست که صورت جسمی رو مقدار قرار دادیم، که صورت جسمی خودش به نفس عامل مقدار باشه.
خب الان هم اصلا همینا توضیح دادم که شکل هیئت المقادیره. ولی ما در اصل بحثی که مطرح میکنیم میخوام این صورت رو بیان کنیم که صورت جسمیه مثلا شکل باشه. الان یه دفعه رفتیم سراغ این بحث که صورت جسمیه مثلا مقداره. شما میفهمه چرا شکل رو که ملزوم بود عوض کردی و مقدار رو بجاست بودشتی. اولی که وارد بحثی رو یه توضیح دادم، گفتم که شکل هیئت مقداره. وقتی هیئت مقداره، اگر صورت جسمیه بخواهد منشأ شکل شود، هم منشأ مقدار می شود هم منشأ هیئت مقدار می شود، چون هیئت مقدار عارض بر مقداره. اگر چیزی بخواهد منشأ هیئت شود، منشأ شکل منشأ مقدارش هم می شود دیگه. البته اصل مقدار هم از ناحیه خود همین صورت جسمی است. کوچیک و بزرگی مقدار، کوچیکی و بزرگی مقدار هم همون شکل مقداره که هیئت مقدار. صفحه 76 این سطر سوم. متن من دیروز خیلی تون خوندم ولی بیان کردم، حالا در شرح هم بیشتر بیان میشه، روشن‌تر میشه، احتیاجی به این که دوباره تکرارش کنم نیست. هازا اول الاقسام، اینی که در این متن مصنف آمده اولین اقسام از اون سه قسم نیست که مصنف در متن قبلی طرح کرده بود. و هوا یعنی اول الاقسام این است که شک قبل از اون الامتداده ان نفسهی حال کونهی منفردن عن الماده. قبل از اون یعنی لازم باشد، نه لازم داشته باشد. لازم داشته باشد معنی نکنید، لازم باشد. فرض اول این است که شکل لازم امتداد باشد. امتداد همین صورت جسمی است، پس یعنی شکل لازم صورت جسمیه باشد. ان نفسه یعنی منشأ این شکلم نفس امتداد باشه، زمین نفس به امتداد برمیگردید نه به شکل. ان نفس یعنی امتداد خودش بدون دخالت چیزهای دیگر و بدون فاعل، بدون دخالت شما گفتم، بدون فاعل، بدون کمک گرفتن از فاعل، بلکه خودش منشأ باشد برای شکل. شکل لازم امتداد باشد، در حالی که امتداد، در حالی که این شکل از خود امتداد برخواسته باشه، نه فاعلی این شکل رو افاضه، نه فاعلی این شکل رو افاضه کرده باشه، بلکه این شکل از خود صورت جسمی حاصل شده باشه. حال کونهی منفردن عن الماده، در حالی که این شکل تنهاست، همراه با ماده و حواشی ماده نیست، منفردن عن الماده و ما، ما اطلاع بر ماده شدیم و منفردن اما یفتن فل ماده، جدا باشه هم از ماده هم از ما، یفتن فل ماده یعنی حواشی ماده، آنچه که ماده رو در بر میگیره، یعنی حواشی به تعبیر دیگه. ما یفتن فل ماده چیه؟ عبارت از لواحق ماده هست، کمی کرسنم حواشی ماده، لواحق ماده رو میگه کل فصل و الوصل. شما اگه فصل و وصل رو دخالت بدید شکل کم و زیاد میشه، مقدار کم و زیاد میشه، یعنی این جسم رو فصلش کنید، دو تیکش کنید، مقدار کم میشه، وصلش کنید، مقدار زیاد میشه. اما حالا اگر ما این فصل و وصل رو ملاحظه نکنیم، میخوام ببینیم خود صورت جسمی تنهایی میتونه منشأ این کم و زیادی بشه. و سائر ما یحتاج فیه الالماده من الانفعالات، من الانفعالات بیان برای مای مایحتاج است، سائر مثلا از فصل و وصله، لواحق رو داره مثال میزنه، لواحق کل فصل و الوصل، و سائر آن چه که در اون چیز، یعنی سائر لواحقی که در اون لواحق احتیاج به ماده داریم. بله، سائر ما عبارت از انفعالات، لذا در وقتی که میخوام ما رو معنا کنیم انفعالات معنا میکنیم دیگه، من الانفعالات معنا نمیشه. و سائر انفعالاتی که در اون انفعالات احتیاج به ماده هست، انفعالاتی که احتیاج به ماده هست، حاشیتون مثال زده به استقامت و انحنا و امثال ذلک. شما وقتی میخواد یک جسمی رو منحنی کنید یا مستقیم کنید باید ماده داشته باشه، ولی صورت جسمی منحنی با صورت جسمی مستقیم که فرقی نمی کنه، هر چقدر میخواد عوض بدل کنید این جسم رو، صورت جسمیش منحنی نمیشه، صورت جسمیش مستقیم میشه، اون ماده است که منحنی میشه یا مستقیم میشه. حالا فرض اینه که شما در این صورت دارید امتداد رو، یعنی صورت جسمی رو منفرد از ماده و از این حواشی فرض میکنید، نه فصلیست، نه وصلیست، نه استقامتیست، نه انحناییست، نه تخلخلیست، نه تکاسفی، هیچ کدوم از کیفیت نیست، فقط صورت جسمی است. حالا این صورت جسمی میخواد منشأ بشه، این فرض بحثه، این اول الاقسامه. پس گفت هازا اول الاقسام و هو ان یکون شد، این هو ان یکون شد تبیین اول الاقسامه. حالا اشکال این اول الاقسام چیه؟ و بیانه فقط بیانه المصنف فساد هازا القسم را به لزوم تشابه، اولا فی نفس المقادیر، اصلا یه بار که اولا ثانیان میخواد، اما گاهی از اوقات به جای ثانیان ثمه میگیم، ایشون در اینجا با ثمه گفته. دو خط بعد رو توجه کنید به کتاب ما صفحه 77 سطر دوم، ثمه فی مایت و اول مقادیر، یعنی به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادیر، ثانیان فی مایت و اول مقادیر، به جای ثمه ثانیان میزنه. لازم میاد تشابه اولا در خود مقادیر، باید همه اجسام تشابه داشته باشن، ثانیا در توابع مقادیر که عبارت از شکل و امثال ذلک، باز باید همه اجسام شبیه باشن. لازم التشابه در دو چیز، اولا فی نفس المقادیر، ثانیا فی ما یتبع المقادیر. نفس المقادیر معلومه، در مقابل ما یتبع المقادیره، یعنی یک اشکال در خود مقادیره، یک اشکال در توابع مقادیره. لازم میاد تشابه اولا فی نفس المقادیر، یعنی لازم میاد همه اجسام در نفس مقدار شبیه هم باشن، و ذالک یعنی این که تشابه در نفس المقادیر لازم میاد با فرض این که صورت جسمی منشأ باشد، به این جهت است که اختلاف فیه، یعنی اختلاف در امتداد یا بفرمایید اختلاف در مقدار که همون نفس المقادیره، انما کان به سبب الفصل و الوصل و تخلخل و تکاسف و کیفیات المختلفت المختزیت لذالک، دونه دونه شما بعد میبینه که ممکنه، بعد میبینه که بهتره که همه رو یه جا جمع کنه، میگه و بالجمله به سبب انفعالات المادت هم غیرها. این بالجمله که به سبب انفعالات المادت هم غیرها جامع همه اون موارد قبل که شما گفت فصل و وصل و تخلخل و تکاسف تا آخر و چفیات مختصه بعد بالجمله یعنی مثال مزمل به طور جمعی اختلاف در مقدار به سبب انفعالات ماده است که ماده منفعل میشه از غیر خودش، چون منفعل میشه از غیر خودش اختلاف مقدار پیدا میشه. وقت برای انفعالات ماده داره مثال میزنه چل فصله و الوصله و تخلخله و تکاسل و الکفیات، اینا همه مواردی هستن برای انفعالات ماده که بعد این موارد رو کنار میذاره انفعالات ماده رو به صورت جمعی میگه. بنابراین این مواردی که قبلا ذکر شدن همه تفصیلا برای انفعالات المادهی که بعدا به صورت جمعی داره ذکر میشه. یکی از انفعالات ماده وصل فصله. شما وقتی که جسمی رو میبرید ماده منفعل میشه و فصلی حاصل میشه و با این فصل مقدار کم میشه. و وصل یکی دیگه وصله، وصل هم باز باعث انفعال ماده است و باعث ازدیاد مقداره. تخلخل باعث انفعال ماده است و باعث ازدیاد مقداره. تکاسف یعنی فشردگی، این باعث تخلخل و تکاسف قبلا توضیح دادیم، یادشون از یه فصلی گفتیم. تکاسف یعنی فشردگی، اینم باز یکی از انفعالات ماده است که باعث کوچک شدن جسم، کوچک شدن مقدار میشه. و کیفیات مختلفی که مقتضیان لذالک، یعنی مقتضی این اختلاف هستند، مقتضیان لذالک یعنی مقتضی این اختلاف فیه فی المقدار هستند، اختلاف در مقدار رو باعث میشوند. اختلاف کیفیات که اختلاف مقدار رو به وجود میارند، کیفیاتی که برای مقدار هست مثل اشکال مثلا، این باعث اختلاف در مقدار میشن. البته باعث اختلاف در مقدار جوهری نمیشن، ولی باعث اختلاف در مقدار عرضی میشن. مثلا کره با مکعب اختلاف مقدار داره، اختلاف یعنی شما یه نومی رو که به صورت کره است به صورت مکعب در بیارید مقدار عرضیش عوض شده، اگر سه مقدار جوهریش عوض نشده چون چیزی بهش اضافه نکردید، مادهی بهش اضافه نکردید، مادهی ازش کم نکردید، اون مقدار جوهریش کم و زیاد نشده ولی مقدار عرضیش کم و زیاد شده. پس مقدار رو شما میتونید کم و زیاد کنید حتی از طریق کیفیات مختلف هم، اگر که به وسیله فصل و وصل و تخلخل و تکاسف میتونید به وسیله کیفیات مختلف هم میتونید اضافه و کم کنید، منتها مقدار عرضی رو، نه مقدار جوهری. مقدار جوهری به وسیله فصل و وصل و تخلخل و تکاسف میتونید کم و زیاد کنید، مقدارهای عرضی رو به وسیله کیفیات مختلفی میتونید کم و زیاد کنید. خب اینا مواردی بود که برای اختلاف مقدار ذکر شد که اینها میتونن باعث اختلاف مقدار بشن. اصلا مصنف این خواجه این موارد رو جمع میکنه و به صورت یک مطلب کلی میگه و بالجمله به سبب، به سبب اصل بر اون به سبب الفصل و الوصل و اون وقت پس مطلب قبلی وصلش در میاد لأن الاختلافیه انما کانه به سبب الفصل و الوصل. حالا میگه و بالجمله ان الاختلاف فيه انما كان بسبب انفعالات الماده عن غيرها، که ماده از غیرش منفعل شد و این اختلافات مقادیر پیش آمد. بله کیفیات مختلفه رو مثال به برودت و رطوبت زده، برودت و حرارت زده که باعث تخلخل و تکاسف میشه. اگر این باشه که پاورقی شما نوشته لذالک رو باید به تخلخل و تکاسف اشاره بگیریم، الکیفیات المختلفت المختزیت لذالک یعنی لتخلخل و تکاسف، اشکالی نداره. ولی اگر اونی که من گفتم باشه لذالک رو باید اشاره بگیرید به اختلاف در مقدار و اونی هم که من گفتم درست، اونی هم که من گفتم درسته، شاید جامع تر هم باشه چون باعث میشه که هم اختلاف در مقدار جوهری رو مثال زده باشه هم اختلاف در مقدار عرضی رو مثال زده باشه. اونم که من اصلا درسته، اونم که تو فاورقی شما آمده درسته. البته اونی که در فوارق شما آمده بله موارد پیدایش تخلخل و تکاسف رو گفته، اون وقت همون یعنی اضافه نکرده بر این چهار مثال فصل و وصل و تخلخل و تکاسف، اونجوری که من بیان کردم بر کیفیات مختلفه اضافه بر این چهار تاست. ولی اونی که اون پاورق شما بیان میکنه کیفیات مختلفه تکمیل تخلخل و تکاسفه، موارد رو بیشتر نمی کنه. عرض می کنم هر دوست درسته اشکال نمی کنه. چرا دیگه باسته برودت باسته تکاسف می شدید؟ فشوردگی می آره؟ ماده چه هم زیاد می شدید؟ فشورده می شه؟ نه ماده فشورده می شه، نه یعنی چیزی رو اضافه نمیشه، فقط فشردگی پیدا میکنه و همین کافیه در کم و زیاد شدن مقدار. ما دنبال چیزی میگردیم که مقدار رو کم و زیاد کنه، حالا چه از طریق فصل و بست باشه چه از طریق فشردگی و انبساط باشه. خب ثم فیما یتبع المقادیر، اصل این اصل در کجاست؟ اصلش در فیما یتبع المقادیر و ثم به جای ثانیان آمده، یعنی و لزوم تشابه ثانیاً فی ما یتبع المقادیر. توابع مقادیر در اینجا دو چیز قرار داده شده که اگر صورت جسمی منشأ باشد لازم میاد که توابع مقادیر هم مساوی باشند. توابع مقادیر در اینجا دو چیز قرار داده شده، یکی حیات تناهی، یکی هم تشکلات. ما دو تا بحث در اینجا داریم، یکی این که چرا تناهی نگفت حیات تناهی گفت، یکی هم این که چه فرقی بین تشکلات و حیات تناهی است. به نظر میشه که حیات تناهی همون تشکلاته، چه فرقی بین این دو تاست که اینا رو جدا ذکر. اما جواب سوال اول که چرا تناهی نگفت حیات تناهی گفت، جوابش اینه که ایشون میخواد اختلاف رو ذکر بکنه، میخواد بگه که تشابه لازم میاد در ما یتبع المقادیر که عبارت از حیات تناهیست، تشابه لازم میاد در حالی که نباید تشابه باشد، باید اختلاف باشد. پس میخواد اختلاف رو ثابت کنه، تشابه رو نفی کنه. کجا جای تشابه و اختلافه؟ در تناهی جای تشابه و اختلاف نیست، امری متناهیست، اینم متناهیست، اونم متناهیست. اگر شما به اندازه شون که حیات تناهی هم توجه نکنید اختلافی نیست، همه تناهی ها با هم یکسان هست، هیئت هاشون فرق میکنه. یعنی این جسمی که متناهیست و اون جسمی که متناهیست در اصل تناهی با هم شبیه هست، هیچ اختلاف ندارن، در هیئت تناهی اختلاف دارن که این یه جوری متناهی شده اون یه جور دیگه متناهی شده، هیئت ها با هم اختلاف دارن. چون مصنف بحثش در اختلاف بود ناچار بود حیات ذکر بکنه، چون تناهی که اختلاف بردار نیست، حیات تناهیش که اختلاف داره، به این جهته که مصنف حیات رو گفت و تناهی رو نگفت. این بحث اول بود که چرا ایشون حیات رو به تناهی اضافه کرد و به تناهی تنها اکتفا نکرد. اما بحث دوم، چه فرقی بین تشکلات و حیات تناهی است؟ حیات تناهی همون تشکلات هم. یعنی این جسم متناهی است، به این صورت متناهی است، یعنی این شکل داره، اون یکی که به صورت دیگه متناهی است، یعنی این شکل دیگه داره. چرا تشکلات رو اصله؟ جواب اینه که حیات تناهی عارض می شوند بر جسم. اگر ما خود اون عارض رو ملاحظه کنیم اسمش رو میذاریم حیات تناهی، اگر عارض و معروض و جسم رو با هیئتش ملاحظه کنیم اسمش رو میذاریم شکل. پس تشکل یعنی اعتبار کردن این جسم با این هیئت. وقتی جسم رو با این هیئت اعتبار میکنیم بهش میگیم شکل، ولی وقتی خود هیئت رو ملاحظه میکنیم بهش میگیم هیئت تناهی. قبلا یادتون باشه گفتیم شکل حیاته، اما چون شکل عارضه ما همیشه این حیات رو با اون معروضش توجه میکنیم. یعنی میگیم جسم چه دارای این حیات هست، همین که میگیم چه دارای این حیات هست این شکل میشه. خود حیات رو ما، خود حیات هم در اصطلاح شکل نامیده میشه، ولی وقتی ما میخوایم شکلی رو تبیین کنیم اون معروض رو هم در نظر میگیریم. مثلا میگیم این جسم این شکل رو دارد، پس هیئت تناهی می شود بسیط، تشکل می شود مرکب. هیئت تناهی بسیط است، فقط اون عارض است، ولی شکل مرکب است، هم عارض است هم معروض. یا به تعبیر دقیق تر معروض رو اگر با این عارض ملاحظه کنی شکل درست میشه، اگر خود عارض رو ملاحظه کنی شکل گفته نمیشه. با قطع نظر از معروض، شکل همینطوری که ما نداریم، شکل شکل یه جسمیه. پس معروض رو اگر با اون هیئت ملاحظه کنی اسمشو میداری شکل، اسم اون هیئت رو میداری شکل. اما اگر خود هیئت رو ملاحظه کنی، قطع نظر کنی از معروض، دیگه شکل نیست. شکل چی؟ شکل چیزی نیست، اصلا شکل نیست، یه هیئتیه. پس هیئت تنها با شکل فرق داره. شکل مرکب است از معروض عارض، اما هیئت بسیط است، عبارت است از خود عارض. یه فرقی که ایشون دیگه بالاخره به زحمت بینشون میذاره، همینطور توجه بکنید واقعا با زحمت با تکلف ولی فرق گذاشت، ولی همون هیئت تناهی خود شکل هست. انتظار نیست، هیئت که انتظار نیست. بله، یعنی هیئت داره، چه تصمیم من متوجه نشدم، میخواید بفرمایید شکل انتظاری نیست؟ بله شکل داره. بله لایان فرش هست، ما حرفی نزدیم که با این حرف رو میخواییم فرش بله. ببینید شکل و هیئت در خارج یکی هست، در اعتبار ما دوتا میشه. نمیخوام بگیم شکل امر اعتباری است، نمیخوام بگیم هیئت تناهی امر اعتباری است، هر دو امر واقعی هست. منطقه من یک بار هیئت تناهی تنها رو ملاحظه میکنم میشه هیئت تناهی، دیگه اسمش شکل نمیزنم. یه بار اون جسمی رو که دارای این هیئت تناهی هم هست اضافه میکنم در لحاظم، یعنی هر دو رو با هم لحاظ میکنم. وقتی میگم شکل، نه جسم به هم معنی خودش که یک طرف یک قسمتش ماده است، صورت داره، ولی شکل چی؟ شکل خیر صورته، صورت جسمیه غیر شکله، شکل لازم صورت جسمیه هست نه خود صورت جسمیه. شما یه وقتی جسم رو تصور میکنید همراه شکل، همراه اون هیئت، اینجا میگیم شکل. یه بار شما جسم رو تصور نمیکنید، فقط هیئت رو تصور میکنید، میشه هیئت تنهایی، که تصور و لحاظ شما فرق میکنه، تصور و لحاظتون فرق میکنه، ولی در خارج هیئت تنهایی همون شکله، تفاوتی نداره، لحاظ فرق میکنه. به تعبیریشون یه دفعه مرکب رو لحاظ میکنیم، یه دفعه بسیط رو لحاظ میکنیم. اون وقتی که بسیط لحاظ کردیم میشه هیئت تناهی، وقتی که مرکب رو لحاظ کردیم میشه شکل. و اینما قال مصنف حیات تناهی ولم یقل تناهی، یعنی لفظ حیات رو اضافه کرد، تناهی تنها رو نگفت، چون بحث مصنف در اختلافه و تناهی لا اختلاف فیه، تناهی درش اختلاف نیست. مصنفی که میخواد اختلاف رو تبیین کنه نمیتونه به تناهی اکتفا کنه، چون در تناهی اختلاف نمیاد، در هیئت تناهی اختلاف میاد. و فرق بین حیات تناهی و تشکل، این مطلب بعدیش، فرق بین حیات تناهی و تشکل، فرق بین بسیط و مرکب است. و ذالک، یعنی این که فرق بین تناهی و تشکل، فرق بین بسیط و مرکب است، به این جهت است که حیات تناهی امر بسیطی است که عارض می شود لشیء المتناهی و خودش تنها ملاحظه شود میشه حیات تناهی. ولی تشکل، تشکل اعتبار کردن شیء است، یعنی جسم است، معزال کل عارض، یعنی با حیات تناهی که مرکب رو لحاظ میکنی وقت میشه تشکل. اما خود بسیط رو ملاحظه کنیم میشه حیات تناهی. اشکال دومم تمام شد. اشکال اول این بود، بله، دو تا قیاس استثنایی داشتیم. قیاس استثنایی اول این بود که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد یا منشأ مقدار باشد، یلزم که اختلاف در مقادیر نباشد و تاری باطل، فل مقدم مثلا. قیاس استثنایی دومی شد که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد، یلزم که اختلافی در تواب و المقادیر نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلا. این دوتا اشکال تمام شد. حالا اشکال سوم، اشکال سوم اینه که اگر ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار بگیریم یا منشأ شکل قرار بدیم، لازم میاد که اصلا کل جزئی در مقادیر نداشته باشیم، چون صورت جسمیه کل با صورت جسمیه جز برابره. اختلاف و فرض اینه که ما اون کمی زیاد ماده و کمی زیادی ماده رو دخالت نمیدیم، فقط خود صورت جسمیه رو ملاحظه میکنیم. خود صورت جسمی هم چه در این جزء و در این کل برابره. وقت لازمش اینه که هر لازمی که برای جزء باشد، همون لازم رو برای کل هم داشته باشیم. یعنی هر حکمی که بر جزء بار کردیم، همون حکم رو بر کل هم بار کنیم. زیرا که صورت جسمی هر دو یکسانه و بنابراین مثلا مقدار یکی از لوازمه، خب مقدار جزء کل هم باید مساوی باشه. بعد یکی از لوازم هم اشغال کردن، مثلا اشغال کردن مکانه، اشغال مکان برای جزء کل باید مساوی باشه. مثلا یکی از لوازم، مثلا فرض کنید تولید حرارت، تولید حرارت جزء کل باید مساوی باشه و بقیه. اگر شما صورت جسمیه رو منشأ پیدایش شکل و مقدار گرفتید، خب چون صورت جسمی در کل و جزء برابره، پس ما دیگه کل و جزء پیدا نخواهیم کرد. فرض کل و جزء مساوی با رفع کل و جزء، چون صورت جسمیه رو شما دارید منشأ میگیرید، این صورت جسمیه میخواد منشأ کل و جزء بشه. این چون واحده و یکسانه نمیتونه منشأ کل و جزء بشه، نتیجتا جزء و کل منتفی میشه. وقتی جزء و کل منتفی شد، لوازم مختلفی هم نخواهیم داشت، بلکه همون چیزی که لازم کل است، همون چیز لازم جزء میشود و بالعکس، یعنی لازم هاشون هم متشابه میشه. یکی از لازم ها مقداره، خب مقدار هر دو یکسان میشه. یکی از لازم ها عرض کردم اشکال مکانه، یکی تولید مثلا فرض حرارت و امثال ذلک، همه لازم ها مساوی میشن. وقتی همه لازم ها مساوی شدن، پس ما دیگه جزء کلی نخواهیم داشت. دو چیزی که خودشون، دو چیزی که منشأشون واحد باشه، لوازمشون هم واحد باشه، خب دو چیز میشن یکیه. پس با فرض این که، دقت کنید این تیکه رو، با فرض این که ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار قرار بدیم، با فرض این کلیت و جزئیت منتفی میشن، نه اینکه کلیت جزئیت هستند و اشکال پیدا میشه. اصلا کلیت جزئیت از بین میرن. این چیزی که هر سبه مهمه برای اشکال بعدی که فخر اضافه میکنه و بعد خارجه جواب میده، این پیکه که اخیره مفیده. ثم قال، این ثم قال عطف بر قد بیان فساد هذا القسم، قد بیان فساد هذا القسم رو به لزوم تشابه اولا و ثانیا. این دو اشکال تمام شد. ثم قال یعنی بعد از بیان فساد هذا القسم به اولا و ثانیا، بعد از این ثم قال اشکال سوم نه ثالثا نیست، ثالثا نیست نمیخوره بود، ثالثا به اون نمیخوره. ببینید دوباری رو ثانیت گرفتیم چون مناسب بود، تشابه فی نفس المقادیر، بعد تشابه فی مایت با المقادیر. اینجا نگفته تشابه فی چی، اگه گفته بود تشابه فی الکلیت و الجزئیه ولی ثالثا میرفت. نحوه عبارت تشابه فی الکلیت و الجزئیه نیست، اگر تشابه فی الکلیت و الجزئیه میگفت اینا ثالثا میشد، اما عبارت عوض کرده، چون عبارت عوض شده ثالثا قرارش نمیدی. البته اشکال سوم هست ولی تعبیر رو ثالثا نمیدی.
مثلا اصل اون لزوم
تشابه هم شد ثالثا میدی چی گفته؟ حتی لزوم تشابه میشه ثالثا، نه ثالثا که از میکنم نمیتونه بشه، چون ثالثا اگر بخواد بشه عبارت نباید عوض بشه. اینطور میشه، ببینید، به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادیر، ثانیاً فی مایت و المقادیر، ثالثاً سلکلیت و الجزئیه. این تو که نگفته، اگه گفته بود سلکلیت و الجزئیه میگفتیم ثالثاً تشابه بر سر عرصه درمیاد، اما این که نگفته عبارت عوض کرده، چون عبارت عوض کرده نمیتونه ثالثاً باشه، حتی بر همون بگن است قد بگن است فساد حاصل کست سم مقاله دبونم میشین که من دارم عرض میکنم خوبه. بگن فساد حاضر کسی رو به اولا و ثانیا ثم قاله، بعد هم اشکال سبا میشنده. قاله و هین ازن، و هین ازن یجد ان یلزم کل جز ان یفرز من الامتداد ما یلزم الکل، ما یلزم الکل. هین ازن در این هنگامی که صورت جسمیه یا به تعبیری دیگر امتداد جسمانی منشأ مقدار و شکل باشد، لازم می باشد هر جزئی را که از اون امتداد فرض می کنیم، لازم می باشد آن چیزی که لازم می باشد کل را، یعنی هر چیزی که لازم کله لازم هر جزء مفروض هم خواهد بود. یعنی لازم کل با لازم جزء چیه؟ اون لازم چیه؟ من المقدار و تواب المقدار. یعنی باید مقداری که لازم کل است برابر باشد با همون مقداری که لازم جزه، تواب مقداری که لازم کلن مثل اشغال مکان، مثل تولید مثلا فلان مقدار حرارت، این همین لازم، این لازم لازم جز هم باشد. همونی که لازمه، تواب المقداری که لازم کلن، همونا لازم جز هم باشن. خب پس جز و کل تمام لوازمشون یکسان میشه، منشأشون هم که واحده، پس خودشون دیگه جز و کل باقی نمیمونه، جز و کل از این میرن. فیکونو فرض القلیل و الکثیر منهو، منهو یعنی من الامتداد یا من المقدار، حال منظور دارن در اینجا به امتداد برمیگرده، به جای امتداد هم مقدار بذاری از داره معنا فرق نمیکنه، ولی خب از نظر عبارتی زمین به امتداد برمیگرده. فیکون و فرض و قلیل و کثیر من الامتداد واحدن، چه قلیل فرض کنید امتداد رو، چه کثیر فرض کنید، حکمشون یه چیه؟ یعنی دیگه قلیل و کثیر نخواهیم داشت، ولی بعدا خواهد گفتیشون، یعنی در واقع قلیل و کثیر نداریم، نه حکمشون یه چیه، نه دو چیز داریم حکمشون یه چیه، اصلا قلیل و کثیر نداریم. ای لو فرض اقل و قلیل من الامتداد، این من الامتداد نشون میده که اون منو هم به امتداد برمیگرده، اصلا به مقدار هم برگردون دستگاه نداره. ای لو فرض اقل و قلیل من الامتداد لکان الموجود من المقدار ما لو فرض اکثر کثیر منو، اگر اقل و قلیل از امتداد رو، یعنی ذره از امتداد رو شما فرض کنید، مقداری که موجود می شود همون اندازه ایست که لوفر و اکثر و کثیر منه، یعنی بالاترین امتداد فرستون، بالاترین امتداد با ذره از امتداد هیچ تفاوتی نخواهد کرد. امتداد قلیل با امتداد کثیر فرقی نمی کنه. دوباره عبارت معنی می کنم، ای لوفر و اقل و قلیل من الامتداد، اگر یک امتداد خیلی قلیلی که اقل از همه امتدادها فرض کنید، آنچه که موجود می شود من المقدار در این امتداد ذره و کم همون مقداریست که لو فرض اکثر کثیر من الامتداد، یعنی اگر امتداد بزرگ فرض کنید، اگر بزرگترین امتداد فرض کنید چه مقدار داره؟ کوچکترین مقدار هم کوچکترین امتداد هم همون مقدار خواهد داشت. بزرگترین امتداد چه مقدار داره؟ کوچکترین امتداد هم همون مقدار خواهد داشت. چرا؟ چون لازماشون مساویه، لازمشون مقدار دیگه، مقدارشون مساویه. پس باید اقل و قلیل من الامتداد با اکثر و کثیر من الامتداد از نظر این لازم که مقدار است برابر باشن، یعنی مقدار هر دوشون برابر میشه. و اذن لا یکون، اذن یعنی در این هنگامی که امتداد کم با امتداد زیاد از نظر مقدار و تبابع مقدار فرق نکردن، اذن لا یکون، لا یکون تامه، یعنی لا یتحقق، لا یتحقق الجزئیه ولا الکلیه ولا القله ولا الاستثناء، دیگه اصلا جزئیت کلیت قلت شخصت نخواهیم داشت. فخر رازی اشکال میکنه. فخر رازی اول عبارت مصنف اینطور معنا میکنه، میگه مصنف میگه که جزء و کل، جزء و کلی، اگر ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار بگیریم، جزء و کل در لوازم برابر میشوند، دقت کنید، جزء و کل در لوازم برابر میشوند و حکم یکسان پیدا میکنند. بعد اعتراض میکنه، میگه که سه صورت فرض میکنید، در دو صورت جزء و کل حکم یکسان پیدا نمیکنند، در یک صورت حکم یکسان پیدا میکند و اشکال نداره. پس این چه اشکالی شما کردید؟ اولا دقت کنید، اولا اینطور توضیح میده که مصنف میخواد بگه لازم میاد که جزء و کل در احکام مساوی باشند و تساوی جزء و کل در احکام باطله. بعد اشکال میکنه، میگه این حرف شما درست نیست، چون اولا تساوی و جزء و کل در همه جا در احکام در همه جا لازم نمیاد، در بعضی جاها تساوی لازم نمیاد، یعنی احکام مساوی نیستند، جزء و کل هست احکام مساوی نیست، در یه جا هم که احکام مساوی است اشکالی نداره. پس این که شما گفتید لازم میاد تساوی جزء و کل در احکام و این تساوی اشکال داره باطله، خاطر جواب میده مصنف این تو که شما گفتید حرف نزد که بعد اشکال کنید، مصنف میگه جزء و کلی نیست، جزء و کلی نیست، نه اینکه جزء و کل هست و اشکال دارد تا شما بگویید که اشکال ندارد، و شما میگید جزء و کل بودن اشکال نداره، چون در دو جا اتحاد حکم لازم نمیاد، در یه جا که اتحاد حکم لازم نمیاد اشکال نداره، پس جزء و کل مستلزم اشکال نمیشه. مگر ابن سینا میخواد بگه جزء و کل مستلزم اشکاله؟ ابن سینا میگه اشکال ما اینه که جزء و کلی نداریم، نه اینکه جزء و کل داریم و این جزء و کل منشأ پیدایش اشکالی هستن تا شما بگید نه اشکالی پیدا نمیشه. این عبارت بلغرض که کتاب ما اشتباه نوشته، نوشته بلغرض، درستش بلغرضه. این عبارت بلغرض بیان امکناء فرض کلیه و جزئیات آخر، این داره دست میکنه حسن فخر رو، میگه مصنف غرضش اینه که ثابت کنه ما جزء و کلی نداریم، نه جزء و کلی داریم که مبتلا به اشکال است تا شما یه فخر بیاریدی نه اشکال نیست. حرفی نیست اصلا جزء و کل نداریم، که انشالله بعد در جلسه آینده توضیح بیشتری داده بشه. بمونه برای بعد. الحمدلله.